أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخرین بحثی رو که در بحث از بیع فضولی جناب شیخ مطرح میکنه، بحث بیع ما یملک و ما لا یملکه. اجمالا قبل تر یه بحثی داشتیم، بیع ما یملک و ما لا یملک. این تفاوت این دوتا رو بگم تا بعد وارد بحث امروزمون بشیم. یه وقت هست بیع ما یملک و ما لا یملک داریم، یعنی بایه نسبت به چیزی مالک هست، نسبت به چیزی مالک نیست، اما اون چیز قابلیت ملک داره. الان بنده نسبت به این موبایل مالک هستم، نسبت به این میز مالک نیستم، اما اینجا بهش میگن بیع. اگر من دوتا رو با هم بفروشم میشه بیع ما یملک و ما لا یملک. بیعی که بنده مالکش هستم و اون چیزی که مالکش نیستم کنار هم میفروشم، میشه بیع فضولی دیگه. یعنی بنده نسبت به موبایل خودم بیعم بیع عادیه، درست درمونه، نسبت به این میز بیع من بیع فضولی میشه. یه بیعی داریم بیع ما یملک و ما لا یملک. یملک یعنی اصلا قابل ملکه، لا یملک یعنی اصلا قابل ملک نیست. بیع ما یملک و ما لا یملک مثل این است که بنده این موبایلم رو در کنار خمر قرار بدم و بفروشم. موبایل یملکه، ما یملکه، چیزی که قابلیت به ملک در آمدن رو داره، اما خمر لا یملکه، یعنی قابلیت به ملک در آمدن را نداره. اینو بهش میگن بیع ما یملک و ما لا یملک. بیاید داخل اینجا. نکته اساسی که امروز هم تو بحثمون باید بهش توجه بدیم اینه که دقت کنید، بیع ما یملک و ما لا یملک اگر همین جوری بگیم شاید شامل ما یملک و ما لا یملک هم بشه. من اگر که یه دونه موبایل خودم را و یه دونه خمر را کنار هم قرار دادم، اینو میشه بهش گفت ما یملک و ما لا یملک. یعنی بنده نسبت به این مالک هستم، نسبت به این مالک نیستم. درسته که اونی که من بهش مالک نیستم به خاطر اینه که اصلا قابل ملک نیست، ولی باشه فرقی نمیکنه، بنده نسبت به او مالک نیستم. لذا در بعض از شقوق ما لا یملک میشه گفت ما یملک و ما لا یملک شامل میشه. بعضی وقتا شامل ما یملک و ما لا یملک هم میشه. حالا اینو تو بحث امروزمون هم یه جایی بیشتر بهش تنبه خواهیم داد. خب پس بحث امروز ما مسئلتون در زمینه بیع ما یملک و ما لا یملکه. مسئله بیع ما یملک و ما لا یملک، یعنی بیع اون چیزی که مملوک ملکی قابل ملکیته و بیع اونی که قابل ملکیت نیست. مثال گفتیم، مثلا فرض کنید که گوسفندی را در کنار خوکی بفروشد، یا خمری را در کنار، برعکس بنویسیم بهتر، یا ظرفی را در کنار خمری بفروشد. بگو آقا من این خمر رو، این ظرف رو با هم به شما میفروشم. اینجا میشه بیع ما یملک یعنی بیع اون چیزی که قابل ملکیت هست و بیع ما لا یملک، بیع اون چیزی که قابل تملک و ملکیت نیست. حالا سوال اینه آیا این معامله درسته یا معامله باطله؟ حکم شیخ می‌فرماید که معامله در مقدار مملوک صحیح و در مقدار غیر مملوک باطل است. معامله در مقدار مملوک صحیحه، تبعض پیدا میکنه، تبعض پیدا میشه، معامله نصف میشه، نصفش میشه صحیح، نصفش میشه باطل. عین این مسئله رو تو بحث کتاب مکاسب محرمه وقتی وارد میشدیم یه بحث بود بیع مزکا و میته با هم، اونجا هم جناب شیخ فرموده بودن که احسن تو منزمن میگفت با هم کنار هم بفروشی، اونجا میگفتن که معامله تبعض پیدا میکنه، یعنی به نسبت به مزکاش صحیحه، به نسبت به میتش خب این میشه. چرا؟ چون میته لا یملکه. اون یک از مصادیق بود، بیع مزکا منزم به میته چون میته لا یملکه، میشد از مصادیق همین بحث که همونجا فکر میکنم اشاره کرده بودن که این از مصادیق اون بحثه، باید سر جاش بحث کنیم، جاش هم اینجاست. خب دلیل، هر حکمی باید یک دلیلی پشتوانش باش. یک، ادعای اجماع. یکی از محقق ثانی نقل بکنیم در جامع المقاصد که ایشون فرموده اندنا ظهور در اجماع داره. یکی هم از ابن زهره نقل بکنیم در غنیه که ایشون فرموده است اجماعن، که این دیگه نص در اجماعه. پس یکی از ادله ما ادعای اجماعی است که مطرح شده، گفتن اجماع فقها بر این است که معامله در مقدار مملوک صحیح میشه، در مقدار غیر مملوک چی؟ باطل میشه. دو، دلیل دوم روایت صفاره. روایت صفار در مورد یک کسی بود که دو جای دیگه تو همین کتاب ما این روایت صفار رو آوردیم. روایت رو من براتون بخونم، نیست توی کتاب اصلا، کلا اون دو جای دیگه هم فقط همون فراز اصلیش هست. من یه مقدار سر روایت هم بخونم که قصهش معلوم بشه. فی رجل با قریتن، یک مردیه، یک فردیه، یک ده رو فروخته. و انما لهو فیها قطاع و اربعین، او دو تا زمین بیشتر تو این قریه نداشته. خب یه نفریه تو این قریه دو تا زمین داشته، کل قریه رو چکار کرده؟ فروخته. این به نظر شما از مصادیق بیع ما یملک و ما لا یملکه یا بیع ما یملک و ما لا یملکه؟ احسن تو، از مصادیق بحث ما یملک و ما لا یملکه. یعنی قریه مالیت داره، این کسی که فروخته نصف دو تا زمین، دو تا قطعه زمین داشته، اون رو فروخته، بقیه رو هم همه رو با هم فروخته، میشه از مصادیق بحث ما یملک و ما لا یملک. خب تا اینجا داشته باشه. فی رجلن با قریتن و انما له فیها قطاع ارضین، بعد سه تا نقطه من گذاشتم، یعنی روایت ادامه داره. لا یجوز و بیع، امام فرموده لا یجوز و بیع ما لیس یملک، لذا اونجا میگفتیم یملک باید بخونیم بخاطر همین حرف، یوملک نمیخوندیم، چون در مورد یک فردیه که نسبت به یه چیزی مالک، نسبت به یه چیزی مالک نیست. امام هم فرموده لا یجوز و بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء الا ما یملک. نسبت به ما یملکش معامله و شراء درسته، نسبت به یملکش به ما، نسبت به ما لیس یملکش بیاد داخل اینجا جا هم، نسبت به ما لیس یملکش معامله رو گفتن جایز نیست. حالا دو جا این عبارت اینجا سومین جاییه تو این کتاب نقل شده، یکیش صفحه 365 بیارید، سی و پنج میگه که ولما ورد فی توقیع العسکری صلوات الله علیه الاستفار لا یجوز بیع ما لیس یملک. خب آدرسش صفحه همون هفت رو ببینید، شماره هفت، الوسائل 12 صفحه 252 باب 2 از ابواب عقد بی و شروط بی. درسته؟ پس اینجا یه لیسه داره، میبینید دیگه، بی اما لیسه. باب 2 هم هست از ابواب. میای صفحه اون یکی، صفحه چند؟ 513. میای صفحه 513 خب اینجا هم دومی جاییه که روایت نقل شده لا یجوز و بیع ما لا یملک و قد وجب الشراء فی ما یملک. اینجا هم باز آدرسش 12252 باب 2 از ابواب و میگه همین روایت تقدمت فی صفحه 365 که البته میبینید لفظشون با هم دیگه متفاوت. حالا میام سراغ صفحه 531 مون که درس امروزمون باشه، که اصلا شیخ اینجا دیگه روایت رو نقل نمیکنه، فقط میگه اطلاع. خب اینا رو به کنار، ایناش مهم نیست. میاد این مسئله که روایت صفار چیه؟ روایت صفار پس مصداقش در مورد بیع ما یملک و ما لا یملکه. لا یجوز و بیع او، هنید روایتشو بنویسیم، لا یجوز و بیع او ما لیس یملک و انما وجب الشراء فی ما یملک. مثلا خب این روایت به قرینه سوال باید ما بخونیم یملک و مالا فی ما لا یم لیس یملک و یملک. پس نص در ما نحن فی، حالت نص که هیچ کدومش نیست، ظهور ابتداییش هم در مورد ما نحن فی نیست. روایت صفار رو چگونه باید استدلال بهش بکنی؟ در مورد این روایت چند تا مطلب رو باید بگیم. الف، ظاهرن در این روایت یملک به صیغه معلوم است. لذا به صراحت دلالتی بر ما نحن فی ندارد. چون بحث ما لا یملکه، این در مورد یملکه، این چیزی هست که ما ملکیت داره، من مالکش نیستم. و بحث ما الان در مورد جایی هست که اصلا قابل ملکیت نیست. ب، اما به اطلاقش میتوان تمسک نمود. چرا؟ چون ما لیس یملک دو فرد دارد، فردی که مملوک هست و لا یملک است، فردی که مملوک نیست و لا یملک است. خوب دقت کنید، لا یملک که اینجا تو روایت داشتیم یعنی بنده یه چیزی رو بفروشم که مالکش نباشم. لا یملک یعنی بنده یه چیزی رو بفروشم که مالکش نباشم. بیع ما لا یملک دو فرد داره. میخواد من که مالکش نیستم به خاطر اینه که یکی دیگه مالکشه، میخواد من که مالکش نیستم به خاطر این است که اصلا مالیت نداره. هر دو شاملش میشه دیگه. لذا وقتی روایت اومده میگه لا یجوز و ما لیس یملک، اون چیزی که برای تو نیست و نمیشه بفروشی، خب برای من نیست. به دو جهت میتونه باشه: یک، به جهت اینکه مال زیده، دو، به جهت اینکه اصلا مالیت نداره. حالا یکی از حواشی که الان یادم نیست دقیقا کدومش بود، فکر کنم مال مرحوم کمپانی یا مال مرحوم ایروانی بود، الان حضور ذهن ندارم چون تو جزوه ننوشتم، میفرماید که تو اتفاقا تو همون بحث قریه هم که محل بحث ماست، برید نگاه بکنید، اونجا هم ممکنه تو قریه دو جور زمین بوده که این مالکش نبوده: یک، زمین هایی که مملوک کس دیگری بوده، دو، زمین هایی که قابل ملک نیست. مثل کجا؟ به زمین های وقفی. زمین وقفی قابل تملک نیست، لذا میشه جزو زمین های مالا یملک، حالا در جای خودش. بنابراین اطلاق این روایت ولو ظهور ابتدائیش در مورد جایی هست که مال مالیت دارد ولی ملکش برای زیده، برای من نیست و من فروختم، اما به اطلاقش میشه تمسک کرد، بگیم که اطلاق داره جواب لا یجوز و بیع ما لیس یملک یا ما لا یملک. حالا این ما لا یملکش بیایم در ما نحن فیه، آیا بنده مالک خوک هستم؟ نه، پس لا یجوز و بیع ما لیس یملک. آیا بنده مالک گوسفند هستم؟ بله، و این نما وجب شرافی ما یملک. فقط این مالک یملکش یه خصوصیت دیگری داره، علاوه بر اینکه من مالکش نیستم، خودشم قابل تملک اصلا نیست، ملک هیچکی نیست. باشه، فرقی نمیکنه. اطلاق این روایت صفار شامل این مورد هم میشود. جیم، اشکال: نمیتوان به اطلاق تمسک نمود زیرا اطلاق به واسطه انصراف به مملوک شکسته است. اشکال چی میگه؟ اشکال میگه بله اطلاق داریم، اگه به تو گفتم برو نون بیار میتونی بری نون شیرینی برداری بیاری چون اونم نونه، اما اگر کسی بره وقتی بشه کنم برو دوتا نون بخر، بره دوتا دونه شیرینی برداره بیاره، کتکش میزنن. چرا؟ میگن درست نون از حیث لفظی اطلاق داره، شامل نون شیرینی هم میشه، اما انصراف داره از نون شیرینی به نونهای عادی، به نون سنگک، نون لواش، نون بربری، به اینا انصراف داره، اونا رو باید بری بیاری. بله نسبت به اونا اطلاق داره، اما نسبت به نون شیرینی که اطلاق نداره. بنابراین اینجا هم همینطوره، اگر شما بخوای به این روایت درسته از حیث لفظی میگی ما لا یملک یا لیس یملک، ما لا یملک این چیزی که من مالکش نیستم، میخواد من مالکش نباشم به خاطر اینکه اصلا مالکیت نداشته باشه یا مالکی دیگه باشه، درسته از حیث لفظی شامل این هر دو می شود، اما از حیث انصرافی وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم این روایت انصراف دارد در جایی که مال خودش مال هست، مملوک هست، ملک او نیست. لذا مثال قریه است. از کجا میگید این انصراف وجود داره؟ نمیتوان به اطلاق تمسک نمود، زیرا اطلاق به واسطه انصراف به مملوک شکسته است. انصراف داره به مملوک، یعنی اون چیزی که مالک ملکیت هست ولی مال من نیست، زیرا سوال چنین اقتضا دارد. سوال مگه در مورد قریه نیست؟ چرا؟ خب در مورد قریه، قریه اینجوریه، همه قریه ملکه، ملک زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و همه ایناست. حالا دو تا قطعش هم مال اینه. لذا سوال ما، گفتم اون حاشیه اینم میشونه، حالا عرض میکنم، سوال ما در جایی است که مال هست و مال من نیست. شما میخواید به واسطه اطلاق ببریدش جایی که مال نیست و مال من نیست، سوال مال اونجاست، پس جوابم مال اونجاست. وقتی سوال در مورد جایی است که مال هست و مال من نیست، جواب هم درست اطلاق داره ولی انصراف پیدا میکنه به همون موضع سوال. لذا جواب لا یجوز بیع ما لیس یملک، اگرچه به لفظش که نگاه میکنی هم شامل ما نحن فیه میشه، گوسفندی را در کنار خوکی فروخته، لا یجوز بیع ما لیس یملک، خوک رو که من مالک خوک نیستم، اما به قرینه سوال ما میفهمیم که این ما لیس یملک شامل ما نحن فیه نمیشه، شامل جایی میشه که یه گوسفندی رو با یه گوسفند دیگه فروخته، مالک این گوسفند خودشه، مالک اون گوسفند زیده. لذا ما فهمیده لا یجوز بیع ما لیس یملک. جواب دال، جواب وجود انصراف معلوم نیست، لذا اطلاق در جای خود مستقر است. ما اصالت الاطلاق جاری میکنیم چون معلوم نیست انصراف باشه. آقا سوال و جواب، اون حرف سوال و جوابم معلومه و در فهم روایات امری معلوم است که خصوص سوال مانع از عموم جواب نیست. لا ضرورتا این گونه نیست که اگر یک جای سوال خاص باشد جوابم خاص باشه. اتفاقا کسی که به موارد روایات نگاه بکنه کاملا براش روشنه این روز که بابا اصلا ائمه وقتی جواب میدادن کاری به مورد سوال تو نداشتن، یه جوری جواب میدادن که یه قاعده ای حرف کلی در مورد، همچنان که مثلا بگیم که یک مثلا زیدی مالشو فروخ به عمرو، امام فرموده جایزه، بگیم خود میشه ازش استدلال دیگری کرد. چرا؟ چون سوال در مورد زیده، امام هم در مورد زید گفته. نه بابا خصوص سوال مانع از عموم جواب نمیشه، لذا هر جا به جای زید اگر امرم بذاری همون اتفاق میفته. بله اگر یک جایی انصراف را بفهمیم و معلوم باشه قبوله، و الا اصالت الاطلاق سر جای خودش محکم و مستحکمه. نه نه نه، دقیقا تمام بحث ما همینه. ما نکته اول که بعضیان نوشتن که اصلا احتمال داره این روایت یملک باشه و اینا، من گفتم اول بیم داوری بکنیم، شما حواشی رو که نگاه کنید اینطور هست. بعضی اومدن گفتن آقا توی مثلا فکر میکنم همین حاشیه سید هم داره همچین چیزی، میگه اولا اومدن گفتن این احتمال داره اصلا روایت لا یجوز بیع ما لیس یملک باشه. ما اول آمدیم داوری کردیم، گفتیم آقا خیال نکنید ما میخوایم یملک و یملک بخونیم، ما گفتیم بله ظاهرا در این روایت یملک به صیغه معلومه، اصلا شبهه من ندارم که یملک یعنی یملک، یملک نیست، لذا به صراحت دلالتی بر ما نحن فی نداره. شیخ هم نگفته، شیخ گفته اطلاقش. برای چی گفته اطلاقش؟ اطلاقش یعنی درسته که یملک 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 نیست، ولی یملک اطلاق داره. ما لیس یملک دو تا فرد داره، فردی که مملوک هست و لا یملک، مال من نیست ولی مملوک، دو، فردی که مملوک نیست و لایملکه مثل خم. لذا اصلا ما شبهه نداریم، منده که نوشته اصلا شبهه نداریم نسبت به این که این بیع و مالیسه یملکه، ولی چطور بر ما نحن فی دلالت دارد به اطلاقش طوری. چون اصلا وارد اون بحث نمیشه، اون چاه ویلیه. خب اینم روایت صفار با رفت و برگشتی که تو روایت هست. سه، سومین دلیلی که داریم قاعده صحت که مستفاد از المستفاد من قوله احل الله البیع. خب میگن فقها استفاده کردن دیگه، هر چیزی که اسم بیع داشته باشه قاعده صحت میگه صحیحه. حالا ما از شما میپرسیم ما نحن فی اسم بیع برش هست یا نیست؟ صحیح هم هست، الا اون قسمتی که یقین داری صحیح نیست، که اونم نسبت به مالا یملکش باشه. پس قاعده صحت میگه این بیع صحیح هست مگر جایی که یقین داری صحیح نیست، که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همون میشه که گفتیم، در مقدار مملوک صحیح، در مقدار غیر مملوک باطل. بل قاعده لزوم، قاعده لزوم چیه؟ المستفاده من قولهی المؤمنون عند شروطهم، فکر کنم یا اوفو بالعقود. حالا چون قاعده لزوم از اینجا هم استفاده میشه در مورد شرطش، حالا ما در مورد اوفو بالعقود میشه. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود میگه چی؟ میگه هر جا اسم عقد صدق کرد لازم الوفاه، لازم الوفاه، الا اونجایی که یقین داشته باشی که عقد هست و لازم الوفا نیست. اوفو بالعقود اینه لسانش دیگه. اوفو بالعقود میگه هر جا عقد بود لازم الوفاه، الا جایی که الا جایی که اصلا عقد نباشه. دو، جایی که عقد باشه ولی از دلیل خارجی بدانی که واجب الوفا نیست. پس حالا ما نحن فی این عقد لازم الوفا است. ببینید این نتیجهش اینه که پس صحیح هم هست دیگه، چیزی که صحیح نباشه که لازم الوفا نیست. همین قدی که لازم الوفا بودن رو میرسونه به طریق اولا، یعنی صحیح هست. طریق اولا، طریق اولا. پس این عقل لازم الوفا است الا جایی که بدانی لازم الوفا نیست. پس نتیجهش هم همون میشه که در مقدار مملوک لازم الوفاه، در مقدار غیر مملوک لازم الوفا نیست. اینم دوتا. اینجا دوتا سوال باید بپرسیم، یه اشکال یه جواب بحثمون تموم شه. دوتا سوالی که تو متن نیومده، تو حاشیه هام ندیدم کسی بهش توجه داده باشه، حالا من میگم شما هم تأمل کنید. شیخ دو جا از کلمه بل استفاده میکنه، یکی اینجا یکی اینجا، یعنی یکی قبل از قاعده صحت و لزوم میگه بل قاعده صحت و لزوم در این مطلب دلالت دارد، یکی بعد از قاعده صحت هم یه بل میگه، میگه قاعده صحت در این مطلب دلالت دارد بلکه قاعده لزوم بر این مطلب دلالت دارد. این بل چرا میگه؟ به نظر میرسه این بل دومی که روشن دلیلش که اینجا نوشتیم، چون وقتی بگیم قاعده لزوم یه چیزی بیش، اگر گفتی قاعده لزوم منطبقه بر ما نحن و فیهه، یعنی بیش از اون چیزی که ما میخواییم ثابت میکنه. قاعده لزوم علاوه، ما الان دنبال صحتش بودیم مثلا بحث لزوم نکردیم، قاعده لزوم علاوه بر این که صحت را میرساند، لزوم رو هم میرسونه، میگه عقد عقد لازمه، عقد جایز نیست. پس این بل بچهش خیلی روشنه. قاعده صحت صرفا میاد میگه بی صحیحه، میتونه جایز باشه میتونه لازم باشه. بل قاعده لزوم، قاعده لزوم داره لزوم رو اثبات میکند، پس به طریق اولا صحت را هم میرساند. لذا این بحث قاعده لزوم علاوه یه بلش به این معناست که علاوه بر این که صحت را میرساند، لزوم را هم میرساند. همجا باز به حل بحث ماست دیگه که آیا این عقد لازمه یا عقد جایزه، که حالا بعدم باید دعوا بکنیم سرش. این بل میشه گفت مثلا به این معناست. بل قبلی چی؟ بل قبلی میخواد بگه ببینید این دوتا بحث هر دوش انومن داره، دلیل اول و دوم. انومن موجوده در اجماع که خودش روشه، مثلا اسم اجماع که میاد اونم اجماع منقول، قشنگ میتونه آدم بگه نه آقا اینطوری نیست. و بله روایت صفار هم که دیدید در مورد ما لیس یملکه، در مورد یملک نیست و بحث انصراف و اینهاست. شیخ میگه بلکه بابا برو بالاتر، ما دنبال دلایل خاص بر این مسئله لازم نیست بگردید. عمومات باب ما که ما باهاش همه چیمونو درست کردیم شامل مانحنفی میشه، لازم نیست بیایم بریم سراغ یملک و بخونیم یملک، یا بعد دیگه یملک شامل یملک و اینا. ما هم اهل الله البی که یک کلیدی است که همه قفلامونو ما باهاش باز کردیم، اوفو بالعقود که یک کلیدی است که همه قفلامونو ما باهاش باز کردیم، شامل این مورد هم میشه. لذا این دوتا بل رو شاید در عبارت بتونیم به این معنا بگیریم. خب این شد دوتا بل، دوتا سوال. این بل برای چیست؟ این بل برای چیست؟ این هم توضیح دادیم. میریم سراغ اشکال. اشکال بر دلالت دلیل 3 و 4 مستشکل میگه آقا دلیل 3 و 4 دلالتی ندارد. چرا؟ میگه که قاعده صحت چی میگفت؟ میگفت احل الله البیع، شما میگفتید شامل ما نحنفی هم هست، درسته؟ این روایت چی میگفت؟ میگفت این بیع صحیح هست، در حالی که شما قبول نداری، شما نمیگیم بی صحیحه، شما میگی این بی بعضش صحیحه. اوفو بالعقود چی میگفت؟ میگفت اوفو بالعقود رو بخوایم تطبیق کنیم، ما رو دیگه ما اونجا صغرا کبرا شو ننوشتیم دیگه، اوفو بالعقود رو بخوایم صغرا کبرا بنویسیم، میگیم این عقد است، این کاری که ما کردیم، این عقد است. صغرا هر عقدی لازم الوفا است. خب اثبات کبرامون چیه؟ اوفو بالعقود. هر عقدی لازم الوفا است میشد کبرا. اثبات کبرا از جای دیگه باید اثباتش کنیم، اوفو بالعقود. نتیجه میشه این لازم الوفا است. شما قبول داری؟ شما قبول نداری این لازم الوفا؟ یا قاعده صحت میگه این صغرا، این بیع است، هر بیعی صحیح است الا ما خرجه به دلیل. اثبات کبرا اهل الله البیع، هر بیعی صحیح است، نتیجه چه؟ این صحیح. شما قبول داری که این صحیح است؟ این چی بود؟ آفرین. استدلال و صغرا کبرایی که شما چیندی لازمش این است که تمام این بی صحیحه. تو میخوای طبقه قیچی برداری نسبش کنی. لذا اتفاقا برعکس، از باب این که در بی باید مقصود رعایت بشه، میشه ما وقع علم یقصد، اون چیزی که واقع شده نسبت به نصفه، اون چیزی که و ما قصد، اون چیزی که قصد شده نسبت به کله، اونم که لم یقع. این عبارت ما واقع لم یقصد، اینا رو ما از یک کلمه عبارت داره تو شیخ، تو عبارت داره المقصود، معلوم اشاره شیخ به همینجاست. میگه اتفاقا این میشه که ما وقع لم یقصد، اون چیزی که واقع شده چی بوده؟ اون چیزی که واقع شده نصفش درسته نصفش باطله، لم یقصد قصد ما نبوده، قصد ما کلش این دوتا رو با هم. و ما قصده، اون چیزی که قصد شد یعنی کلش، لم یقع واقع نشد، ما اون چیزی که واقع شد نصفه. بنابراین اشکال بر دلالت دلیل 3 و 4 این است که لازمه انطباق این دو دلیل صحت و لزوم کل ما وقع است، در حالی که شما قائل به تبعض هستید و این نیازمند دلیل زائد مفقود است. شما میخواهید خب بعد برگردید دوباره بلاتونو با معذرت خواهی بله به جای این بار که تلقیه برید بله استدراک بذارید، بگید نه این دلیل نیست، این هم دلیل نیست، بعد برگردید همون روایات خاصه، چون تبعض شما دارید چیزی اضافه میاری، تبعض نیازمند چیه؟ تبعض نیازمند دلیله. لذا فقها بطلان شرط را موجب بطلان عقد قلمداد کرده اند و بعضی به صراحت گفتند فرقی میان، یا بگیم بعضی به صراحت گفتند گذاشتن فرق میان جزء و شرط سخت است. خب ببینید یه بحثی داریم ما که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، اختلاف. فقها گروهشون گفتن بله شرط فاسد موجب فساد عقد. خب اگر بین شرط و جز فرق بذاریم، حرف شما درسته، شما میگی شرط اگر فاسد بشه مفسد عقده، اما جز اگر فاسد بشه مفسد عقد نیست، تبعض میشه. ولی بعضی از فقها به صراحت اومدن گفتن، محقق ثانی در جامع المقاصد به صراحت اومده گفته که سخته که فرق بذاریم بین جزء و شرط. چطوره؟ شرط اگر فاسد شد مفسده، جزء اگر فاسد شد مفسد نیست، نصف میشه. خب تو بحث شرط هم همینو بگی، بگی شرط اگر فاسد شد تبعض حاصل میشه. شیخ میگه جای جوابش اینجا نیست، جای جواب به این مطلب اینجا نیست، باید در همون بحث شروط بحث کنیم. ولی همینقدر من به شما سربسته بگم، هم نص هم اجماع بین جزء و شرط فرق میذاره. لذا اگر در شرط قائل بشیم که شرط فاسد مفسده، اینجا باز دلیلی نداریم که قائل بشیم که جزء فاسده مفسده کل عقده. اون حدیث چه میدونم، یعنی اون سخن ما وقع علم یقصد و اینها هم بعد بذاریمش کنار، اون دلالتی بر مطلب ما نداره. ما ادله داریم که اینجا وقتی که جزء فاسد بشه تقسیم صورت میگیره، تبعض حاصل میشه. خب پس بحث رو جناب شیخ احاله دادن به یه جای دیگه، وقتی بحث میره جای دیگه، دیگه بحثی باقی نمیمونه. فقط نکته ای که بد نیست اینجا اشاره بکنم، اونم حالا مستمون که تمام بشه تا اینجاش برسیم، این نکته رو شاید بگم. ببینید عبارتتون، مسئلتون، لو با بایه ما یقبل تملک و ما لا یقبله و ما لا یقبله، بیع ما یملک و ما لا یملک. اگر بفروشد اون چیزی که قابل تملک هست و اون چیزی که قابل تملک نیست را با هم منظمن. کل خمر و الخنزیر، این کل خمر و الخنزیر مثال لو با ما یقبل و تملک و ما لا یقبل نیست، مثال فقط برای ما لا یقبل و تملکه. مثالش این میشه خمر رو مثلا با ظرفش کنار هم منظمن، یا خنزیر رو با گوسفندش کنار هم قرار بده. خب لو با اما یقبل و تملک و ما لا یقبل و هو صفقتن به ثمن واحد، یعنی تو یه معامله با یک پول واحدی. صفقتن، صفقه به معنی به معامله میگن صفقه. علتش هم اینه، وقتی میگه تو لسان العرب هم نگاه بکنید میگه صفقتو، صفقت البیع صفقتن، یعنی ضربت یدی صفقت له بالبیع، یا صفقت البیع با هر دوش میاد، هم با میاد هم بدون با میاد، هم مفعول بی واسطه میگیره هم مفعول با واسطه. صفقت له بالبیع یا صفقت له البیع ضربت یدی علی یده، یعنی با هم دست دادیم. اصلا وقتی میگن که و انما قیل للبیع صفقه، به بی میگن صفقه، پس به بی میگن صفقه، به معامله میگن صفقه. صفقه چرا؟ لانهم کانوا اذا تبایعوا تصافقوا بالایدی، وقتی که با هم دیگه معامله میکردن دست میدادن. الان هم هنوز هم که هنوزه تقریبا این رسم هست، شما وقتی معامله میکنی دست میدی، مخصوصا تو معامله های بزرگتر. تو حالا میخوای بری پنیر و شیر بخری دیگه دست نمیدی، ولی تو معامله مثلا یه خونه وقتی معامله میکنن یا قبوله قبوله یا علی دست میدن تمام میشه. لذا میگن لأنهم، لذا اصلا به معامله میگن صفقه. لذا این صفقتن یعنی معاملتن واحدتن. لو با اما یقبل و تملک و ما لا یقبل و هو صفقتن، تو یه معامله منظمن، یعنی به ثمن واحد با یه پول مشخصی بیاد این کار انجام بده. صح فی المملوک، این حکم، حکم صح فی المملوک لا یصحتی فی غیر المملوک، این حکم ما. دلیل ما چیه؟ یک، اجماع ایندنا کما فی جامع المقاصد و اجماعا کما عن الغنیه، این دوتا دلیل، دوتا اجماع الف و ب، دلیل یک. اینا پایتخت کاملا منقح شده همش از هم. اجماع دوتا ناقل داره دیگه، دوتا مدعی داره. دلیل دوم یدل علی اطلاق و مکاتبت صفار المتقدمه، روایت صفار. روایت صفار چیه؟ چی میگفت؟ کجاها ذکر شد؟ اینا رو همه رو گفتیم. چرا جناب شیخ خوب اطلاق مکاتبه نگفت خود مکاتبه؟ به خاطر اینکه ما گفتیم یملک نیست تو روایت، تو مکاتبه یملک باید بخونیم، لذا ما باید بریم سراغ اون اطلاقش، اون جنبه دومش. اشکال، ببینید یکو گفتیم دورم گفتیم، همین شیخ اینا رو نگفته. بعضی وقتا شیخ اینجوریه، نمیدونم تو این کلاس گفتم یا نه، شیخ دو جور، دو حالت داره، همه آدم ها همینطور، یه حالت قبضی داره یه حالت بستی داره. حالت قبضیش همیشه مثل اطلاق روایت مکاتبه دیگه، بعد اطلاقش خودت در بیاری، برای چی گفت اطلاق نگفت مکاتبه، اینا رو باید خودش در بیاری. فقط یه دفعه یک و دو رو میده، الف و ب رو میده، میره سراغ جیم. نمیتوان به اطلاق تمسک نمود، زیرا اطلاق به واسطه انصراف به مملوک شکسته است، زیرا سوال چون این اقتضا دارد. دیگه سوال چون این اقتضا داردش هم انگار نمیگه اصلا چرا انصراف داره، اینم نمیگه چرا انصراف نداره، اینم نمیگه، فقط میگه مدفوعتون، حالت قبضی داره. بعضی وقتا حالت بستی داره. تمام اینا رو توضیح میده خودش، میگه اطلاق داره و گفتیم اطلاق به خاطر این جهت، انصراف دارد به این دلیل، انصراف ندارد به این دلیل، همه رو شروع میکنه گفتن. اما الان هیچ چی فقط ببینید میگه یدل علی اطلاق مکاتبه صفاری که گذشت تمام شد. حالا چرا گفتی اطلاق؟ اون که یملک، اینجا باید یملک ما بخونیم چیکار کنیم؟ هیچ. الف رو بره میندازیم میریم سراغ جیم. اشکال و دعوا انصرافه الى صورت کون بعض قریت المفکوره فیها مال الغیر، دعوای این که انصراف دارد این مورد، و دعوا انصرافه، دعوای این که انصراف دارد مکاتبه صفار به صورتی که هست بعض از قریه مذکوره، فیها مال مال الغیر، قریه مذکوره اطلاق این روایت انصراف دارد به جایی که مملوک هستند ولی مال الغیرن، نه مملوک نیستن اصلا، لذا اصلا در مورد ما نحن فیه نیست. چرا ادعا کرده این نفر همچه انصراف را؟ به خاطر سوال. اینه دیگه شیخ نگفته ممنوعتون تمام شد. چرا ممنوعتون نگفته؟ ما 10 دقیقه داشتیم سر همین روایت صفار سر کله می‌زدیم. آقا یملک، یملک، اگه یملک باشه چطور شامل یملک میشه؟ ادعای انصراف چی میگه؟ سوال چی میگه؟ جواب چی میگه؟ اینا رو همه رو در شیخ هم انقدر کل بحث روایتش جدول علی اطلاق و مکاتبه صفار و دعوا انصراف و ممنوعه تمام شد. بل این بله اوله که تو سوال اول جوابشو دادیم. چرا میگه بل گفتیم؟ بریم سراغ دو تا دلیل دیگه. قاعده صحت، قاعده لزوم. بل لا مانع من جریان قاعده صحه بل اللزوم فی العقود. قاعده صحت، قاعده لزوم شامل میشه. هیچ مانعی هم وجود نداره. اون دو تا هم شامل میشه تمام. اشکال به دلالت دلیل 3 و 4. انا ما یقال من ان ترازی و تعاقد جناب شیخ انما وقع علی المجموع، ترازی و تعاقد فقط و فقط بر مجموع حاس واقع شده. کدام مجموع؟ اون مجموعی که لم یمضه الشارع، قطعا شارع امضاش نکرده است بلا شک. فل حکم بالامضاء فی البعض. خب پس اگر میخوای به اون دو تا روایت تمسک کنی، آیه و روایه و فوب العقود و علالله البیع و اینا تمسک کنی، اون میگه همش درسته. پس حالا که فعل حکم بالامضاء فی البعض مع کونه مقصودا الا فی ضمن المرکب، بخوای بگی که در بعض امضا شده با اینکه مقصودم نبوده، ما وقع علم یقصد و ما قصد علم قصد نشده نسبت به اون مقدار جزء مگر در ضمن مرکب، بخاطر شما کلو خریدی قصد نکردی نصفشو که. خب یحتاج الى دلیل، این احتیاج به دلیل دیگری دارد غیر ما دل على حکم العقود و شروط و تجاره انتراضن. پس شما گفتی با بل میخوام برم سراغ عمومات، با الا ان یقال میگه که ادام آیقال میگه که بی خود سراغ عمومات نمیشه بری. شاهد این که سراغ عمومات نمیشه بری هم میدونی چیه؟ ولذا حکمو به فساد العقد، به فساد شرطه. خب اونجا هم میگفتی اوفو بلاغود، چون اونجا میخواست تبعوض بشه، شرط نه مشروط آره، گفتیم اوفو بلاغود شاملش نمیشه. و قد نبه علی محقق ثانی فی جامع المقاصد در باب فساد شرط گفته، و همونجا گفته که ان فی الفرق بین فساد شرط و الجزء اسرا، نمیشه فرق گذاشت بین این دوتا، سخته. لذا همچنان که ما میگیم شرط فاسد مفسد است، میگوییم جزء فاسد هم مفسد است، کل عقد فاسد میشه. خب جناب شیخ جواب بدید. میگه خب وقت گذشته، منم بخوام جواب تفصیلی بدم که وقت خیلی میگذره، تو یه خط بذار بگیم همون جای خودش بحث بکنیم. و تمام الکلام فی باب شروط و یک فی هنا الفرق به نصف، همه اینج برای اینجا همه قد بحثه بتون بگیم که بین جز و شرط فرق است با نص و اجماع. لذا حالا برگردیم به نظر میرسه حق با اش. ببینید حکم شیخ درسته ولی استدلال به این دوتا واقعا ناقصه. این دوتا عمومات کارساز دلیل ثالث میخواد، صرف این عمومات نمیتونه اصلا رو حل بکنه، لذا اشکال درسته. اگرچه خطه به اصل مطلب نمیزنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.